السلام عليكم.
السلام عليكم، صدر دوري الآن.
السلام عليكم، بلى
السلام
وسهلا.
عليكم ورحمة الله. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته، اللهم اجمعه الله بدعائه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت دارد که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میپرسند که سفله که در روایات زم شدن، کسانی که سفله بستن، این سفله یعنی چه؟ حضرت یه مصداق بیان میکنه، مصداق رایج. بله، وقتی این تو سوال میکنه حضرت میکنه من یأکل فی الاسواق، کسی که تو بازار، یعنی تو محل عمومی در حال راه رفتن یا فرض کنید ویساده، اونجا محل عمومی همه جور آدمی رد میشه و اینجا بخوره یه ساندویچی بگیره و ایسه تو خیامون بخوره، مثلا این کار سفله است. اینجور آدم هایی اینا در نظر شهر این جور پستی میاره و در انظار تحقیر کوچیک میشن، میشن سفله. هم گفتم مگر اینکه متعارف باشه، مثلا ممکن اینطوری حملش کنیم بعضی روایات را، اونجایی که امام مجتبی صلوات الله علیه و آله به اون راوی میگه بریم و فرض کنید که یه نوشیدنی بخورن و میرن سر چهار راه، اون خانم نشسته گاوش آورده و داره میدوشه و کاسه کاسه میکنه میفروشه به جای آمی فروشی های الان که آمی فروشی نبوده، این بوده. خب یه کاسه میگیره برای خودش، یه کاسه میگیره برای اون صحابی و شیر گرم تازه دوشیده شده میخورن در اونجا. خب اونم این چهار راه بوده، اما متعارف این اونجا و این دلیل بر پسی نمیسه در مغازه ای فصل جایی اگه بره تو چیزی بخوره، این چیز نمیدیدن ظاهرا. ولی اون سند این الان من بررسی نکردم روی چطوره، ولی به نظرم یاد طبری شیعی در اون دلال امام اونجا نقل میکرد این روایت را. بله، باید این را ملاحظه کرد، شاید جمعش این باشه. خلاصه برگردیم به همین بحث خودمون. ما داشتیم این بحث میکردیم که میخواستیم شخصیت حقوقی را درست کنیم، اونم به اذن یا به امر و به حکم خود فقیه. گفتیم مبتدی بایدیست که اول ولایت فقیه را خودش بینیم چقدره. در جلسه قبل اون ادله آخرین ادله رو من نقل کردم که شاید از بقیه بهتر بود، به خود اطلاقات ادله، به اینکه شارع نمیخواد اینا احکامش تعطیل بشه، به اینکه این احکام برای همه نسل هاست، از ادله میفهمیم برای همیشه این احکام را داره. وقتی این فهمیدیم و شارع نمیخواد تعطیل کنه، اگه بنا باشه بخوایم اجرا کنیم همه این احکام را، خیلیش گفتیم متوقف بر تشکیل حکومته، از حدودش گرفته تا دیاتش گرفته تا قصاصش گرفته تا قضاءش گرفته، تو فرض کنید که خیلی از موارد امر و معروفش مرتبه سومش که مهمتر از همه است، متوقف بر دست قوی مطاع برمیاد، که خیلی ها گفتن قوی مطاع یعنی حاکم. الان ممکنه ما بیایم بگیم تعمیم بدیم که من تعمیم دادم در بحث به هر کسی که حرف شنوی ازش داشته باشن، میخواد شوهر باشه، میخواد رئیس باشه، میخواد کت خدا باشه، میخواد فرض کنید که حاکم سلطان باشه، میخواد بله فرق مولا نسبت به عبدش باشه،
قوی مطاع باشه. اگه اینو تعمیم میدادید، تعمیم ندادید خیلی واضحه، تعمیم میدیم باز قدر مسلمش باز حاکمه که بتونه همه مراحل را انجام بده تو همه مراتب این مراحل سلاست، چون خود مرتبه سوم که ضربه خودش مراحل داره، باز اونطور نیست که یک مرتبه ده. مراتب داره در همون مرحلهش. اینا رو به هر حال یا فرشین حتی کتاب خمس رو شما از همه اول کتاب بگیر. کسانی که اصلا واجباتشون رو علنا ترک میکنن، تجاهر میکنن، خب این حاکم باید باشه که تأدیب کنه. در از روایات برمیاد هر خلاف شرعی تعذیر داره، نه تعذیر مال موارد خاصی است که این روزا از حقوق دانایی سعی میکنن اینطوری بگن، نه از روایات برمیاد هر خلاف شرعی تعذیر داره، اونم تجاهر رو بو بکنه دیگه خودش دو گناه کرده. این همش مال قوت حاکم باید باشه. اینی که امتناع میکنه از ادای خمسش، از ادای زکاتش، اینه در کتاب خمس، در کتاب زکات، ولی یه ممتنع که خود حاکمه باز که میتونه این کار رو بکنه. این مبسوط الید باید باشه، حکومت میخواد، حاکم مشتعب نمیتونه به این شکل ممتنع را بیاد مجبور کنه بر ادای خمسش، ادای زکاتش. در کتاب حج مردم حج نمیرن، نباید بیت الله خالی بشه، وظیفه امام مسلمین و حاکم مسلمین هرچی که مردم رو به زور ببره به حج، مجبورشون کنه بر رفتن به حج، اونجا خالی نمونه بیت الله الحرام. خب این شعار اسلام اون. خب اینا یه چیزیش بدون حکومت نمیشه. خیلی از احکام رو شما نگاه کنید در ابواب مختلف، الان حتی لقیتش در کتاب لقته فرض کنید پیداش کنید، این از دست هر کسی گاهی بر نمیاد. گاهی اینقدر زیادن مثل همین الان کسی نمیشه متکفل بشه، مگه دولت بیاد یه مؤسساتی یه جاهایی برای این پرورشگاه‌های یه جایی تشکیل بده برای اینها، به چون مثل این محیط ما میشه دیگه، ولد و زناها نستجیر و زیاد میشن، اولادی که نمیتونن ادارهشون کنن ولو ولد زنا هم نباشه، ولی شبه باشه و غیر زمان این میرم این منوان میدازم و این یک از عهده تک تک افراد گاهی بر نمیاد اینطوری میشه این شکلی. خب اینا دست حکومت باید برمید، حاکم میخواد و از این احکام زیاد داریم که باید به دست حاکم انجام بشه. خب اینا اگه مناس تعطیل نشه، اگه مناس اجرا بشه در زمان همه از من از جمله زمان غیبت، حکومت میخواد. اصلا حکومتی میخواد امر دائم میشه بین کسی که فقیه، عادل، کفوه، یعنی بتونه اداره کنه، مجری خوبی هم باشه، یا یکی که فاقد بعضی از این صفاته. اگه خب یقینا عقل اینجا میگه اون خود شرع هم از روایات اینا میشه انسان به دست بیاره اینا، اگر نگیم از خود شرع حداقل مطلب عقلیه. و اینکه گفتم عقلیه بر نمیگرده به عقل عملی که بخوایم برگردیم موجب بگیم حسنه، نه اصلا توقف داره جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام که گفتیم لازم داره حکومت ها، چون اینا بدون اون نمیشه، هم اجرا اینا و همین که شما بگو به این اطلاقات یا بگو به دلیل عقلی اسمشو بگذار، میتونیم ترکیب بکنیم. در واقع به هر حال هرج و مرج را بخوایم جلوگیری کنیم، اختلال نظام بخواد جلوگیری بشه، شارع اینا رو میخواد، نظم را از ما میخواد، همه اینا رو میخواد، از ادله اینا رو میفهمیم. و بعضی از اینا اصلا هر که مناقشه کنه در ادله عقلیه در این دیگه مناقشه نمیکنه در چند جا. گفتم یکی اون چه مربوط به ثواب عقاب مناقشه نمیکنه، ولا قبح عقاب ولا بیان دفع ضرر محتمل و اینا همه عقل عملیه، تو اینا باید مناقشه، تو اینا مناقشه نکردن. گفتن اگه برگرده با ثواب عقاب، چون سنگ و سنگ بند نمیشه، اینا میپذیریم از عقل اینا را. و یکی مثل اون احکامی رو که لابد منه، عقل میگه اگه اینا نمیدونیم شارع راضی به ترکشون نیست، هم به طریق عقل فهمیدیم و طریق شرع فهمیدیم. چطور لقیت اگه بخواد بیفته از بین بره کسی نگیره شارع راضی نیست، اموال تضییع بشه، اموال افرادی که الان قیمن شارع راضی نیست، در امور حسبه چطور راضی نیست؟ تشکیل حکومت هم قبلا گفتیم به همین شکله، ولو از راه امور حسبه هم بخوای بگیر، اداره امور عامه به این مقدارش جای حرف نیست. یعنی باید بیان بگیم که اینم لابد منه، لابد الناس من امیره. وقتی اینطوره امر دائر میشه بین این کسی که داره این صفاته و کسی که بعضی این صفات را نداره، الان مرتبه مرتبه است دیگه. تا میشه باید کسی که فقیه باشه به داره این صفات باشه، ولو به کمک یک فرض کنید شورایی که بتونه کمکش کنه در موضوعات و نشون بده بهش موضوعات و اون حکمش بتونه به دست بیاره. این مانعی نداره. ولی مثلا نه تا حدی عیبی نداره، کمک میکنه. من نمیشه، خود فقها هم همیشه اینطور بودن دیگه، از اهلش میپرسیدن اونجایی که بناس یه موضوع خارجی خود تا براش درست توضیح ندی نمیتونه حکم جزمی بگه، لذا همیشه حکم تعلیقی میگه. حکم سلیقه ایبی نداره. میگه اگه فرض کردیم اینطور اینطور باشه حکمش اینه، اگه فرض کردیم اینطور اینطوره. و خیلی وقت با این فرض کردن چون خودشون موضوع رو تشخیص نمیدن درست، فقط میگن اگر اینطور باشه اینه، خیلی وقت در میاد نه خود موضوع خارجی اینطوری نیست، یه حکم دیگه رو گفته، تو یه خصوصیات دیگه داره که نداره. مثلا شخصیت حقوقی رو که داریم بحث میکنیم میگن اگه شخصیت حقوقی اینه حکمش اینه، ولی خودش در واقع این نیست، اون چیز دیگه است. اونی که اونا دارن متخصصینش دارن احکامش میخوان براش حکم شرعیش پیدا کنه، اون یه چیز دیگه، یه چیز دیگه تصویر میکنه. چون ما به شکل تحلیقی میگیم، نه همین تحلیقی میگه، همیشه همینطوره، فقها همینطورن. میگه اگر موضوعی که شما میگی برگرده به این خصوصی داره این خصوصیات باشه حکمش اینه، الان واقعا اینه داره اینا داره، میگه این معناتش عرفه، بیر از عرف بپرسه.
بله
نه ائمه خودشون در روایات متعدد داریم که خود راوی میاد میگه که توضیح بدم که این چیه، تو کشور ما تو فسان تو ایران داره در روایات، تو منطقه ما مثلا چه میکنن، چه جور معامله میکنن ایران، یه اسمی مطرح میکنه، بعدا میگه توضیح بدم، حضرت میخواد توضیح بده، داره اون موضوع رو بیان میکنه خوب، بعد حکمش امام میگه حکم این اینه. خب اینم که امام داره میگن علا فرض این که این موضوع اینه دیگه، ولو تصریح این مطلب نکنه، علا فرض این که این موضوعی که داری توضیح میدی در شهرتون هست اینه، علا این فرض من دارم جواب میدم. این آقایون هم میان میگن که طبق فهم خودشون از این موضوع، گاهی اون موضوع رو میپرسه توضیح نمیده، اینا خودشون میپرسن یا مطالعه میکنن میگن با این خصوصیات این موضوع اگر موضوع اینه حکمش اینه، این مقدار عیبی نداره اینطور جواب دادن. اما این نتیجهش این خیلی وقتا اون جواب اومد خدا داده نمیشه، چون یه چیز دیگه در نظر گرفته یا خودش هم نفهمیده موضوع چیه، حکم اون موضوع رو که هست میخواد بدونه. ما میایم طبق فهم خودمون، فهم ناقصمون، یه موضوعی درست میکنیم و میگیم اگر این موضوع اینه حکمش اینه، نه اون رسیده نه ما رسیدیم به اون مطلب، یه حکم یه موضوعی هم بیان کردیم چرا که اون نداره. خیلی وقتا اینطوری یک تعلیقیه، مشکلی ما اینه. خب اگر بنا باشه میان یه ایده واقعا موضوع رو درست تبیین کنم، آدم حکم رو بهتر بیان میکنه دیگه، خطا هم نمیره دیگه، بعدن دیگه من به ما بخندم. من در همین مسئله بورس بعضی یکی از آقایون اینجا درس داده بود، این نوارش برده بودن از مدرسین الان اتفاقای ما خوبم چیز کردن، اون وقت اون ما تو چیز بورس هستم دیگه، من اون وقت اون نقل کردم که این آمده چی گفته، اصلا موضوع رو یه طوری گفته من میخندیدم. خب درست نیست این، بذاری متخصصین به ما بخندن که اهل فنن در اونجا، میگن ما یه چیز دیگه میگیم تو یه چیز دیگه میگی، اگه آمده یه چیزی فرض میکنی که اصلا این نیست، این چی مدلیه؟ بله موضوع فرضی بحث میکنیم، وقت به شکل تعلیقی میگیم اگر این اینه، گواهی این نیست، اول بمون موضوع چیه، حکمشو درست بیان کن از ما، اول که مردم هم گرفتار نشن، ولی چندین سال یه جور عمل کنن بعدا بشن این نیست. ما خب این بله به هر حال این طوریه، باید بیشتر این کار موضوعی خوبه، اما اگر اینا که موضوع شناسن هم واقعا اهل باشن و دقیق بتونن تبیین کنن، متخصص اون فن باشن، نه با چهار تا طلبه دور هم نشستن که خودشون هم میخوان اون موضوع اونجا رو بشنوی خودشون هم نمیدونن درست. بله 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 اینو من اطلاع دارم درسته، درسته بله همون 16 فرسخ اینا میگن درسته. بله همون 16 فرسخ اینا میگن نه این با همون شطوری که با همون شکل میرفتن احتمالا به همون جا برگرده، درست میفهمم. اینا باید کار دقیق بشه، موضوعات ائمه متنافی نگفتن، ما خودمون الان داریم خیلی دارو تنافی هایی اینطوری درست میکنیم، ولی اینکه نمیفهمیم حرف ائمه رو. خب ببینید الان برگردیم بحث خودمون، اینجا داشتیم اینو میگفتیم که اگه بنا باشه این ثابت بشه بره ما این ولایت فقیه به این مقدار با این دلیل، ولو تا اینجا در حد امور حسنه هم نیست، این دلیل میگه که امور عامه باید درست بشن، یعنی امور عامه رو حتما باید کسی که اداره کنه این را جامعه این ست خصیت باشه، فقیه، عارف به احکام شرعی باشه، مثل حرف آقای عراقی نباشه که نقل کردم تو جلسه قبل، آشمانه خدا رحمتش کنه، که ولو یه مقلده خیلی مطیع کامل مرجعش باشه، همه چیز میاد میپرسه، تو رساله نگاه میکنه. اینو بگذاریم رئیس، ایشون میخواست بگه رهبری مثلا اینطور هم میتونه باشه، حرف ایشون این بود دیگه، میتونه یک کسی باشه اصلا، ولی اینطوری. اینو من عرض کردم مثلا در مقام اجرا نمیشه این توجه به احکام شرعی نمیکنه. خیلی وقت با هم حرف اعتقادات خودش میره که همین الان در شوراهای شهر و در مجلس رو داریم میبینیم، اصلا احتمال نمیدن حکم دیگه باشه، هرچی بشه سیده خودش همینه، میگه این درسته و حکم خدا مثلا همینه، این چوری پیش میره. تا احتمال نمیده نمیاد بپرسه، این فقط تو فرضه، فرضش خوبه، بعضی مسائل رو میتونه تو رساله ببینه، همه چیز توجه نمیکنه همه چیز. بله خودش میشه چی؟ نه حسبه. حالا من تا اینجا اجازه بدید بعدن مطلقش الان تو این بحث بعدی میخوایم تا اون حرف آقای حائری رو میتونیم حتی اونجا مثل حسنجی آرام بکنیم یا نه که تحمیم بدیم. تا اینجا من نیومدم، الان تا اینجا این مقداره، این بقیهش مبتنی بر این بحثیش که دارم مطرح میکنم الان، میخوام مطرح کنم. این تا اینجا اومدیم امور حسبه جزئیه و بلکه تشکیل حکومت، اون تشکیل حکومت به دست فقیه باشه، اینا رو گرفت دیگه، گفتم بله حسبیه به این معنا عیب نداره، اما این تا این حد راضی نیست. بله تا اینجا شالان اومدیم جلو، اما بالاتر از این با اون مقدمه‌ای که قبلا در نظر گرفته بودیم که خود احکامی که حاکم میخواد تنفیذ کنه اینا را اینم در نظر بگیر دوباره که چند قسمه. یک قسمش این بود که شارع آمده حکم کلی رو گفته، الان حاکم استخراج کرده میخواد اینا را اجرایی کنه، احکامی که فرض کنید در مشترکات گفته، در کتاب مشترکات گفته، در احیاء مواد گفته، فرض کنید در رقعته و در اینها گفته، در این احکام این شکلی را این میخواد تنفیذ کنه ایران، یعنی انشاء کنه الزام اینها را، این مطلبه. استخراج میکنه کلیات را به عنوان یه فقیه، یه مفتی، چطور میخواست این استخراج میکرد، الان هم تنفیذ میکنه، ملزم میکنه افراد را به این انشاء میکنه. یه دست احکام که باز اینهای حاکم مرتبطه که میخواد اجرا کنه، اینا مال باب تزاحمه، یعنی دو حکم داریم الان، از یه طرف الناس مسلطون علی اموالهم داریم، میگه خونه منه نباید بگیریم، از یک طرف میبینیم اگه اینجا طریق درست نکنیم، راه درست نشه و این خونه را نگیریم از این آقا، اینجا موجب میشه اینجا همیشه تصادف بشه و یه عده اینجا بمیرن مرتب، امر منجر به قتل نفوسه که این وضعیت این محله یه طوری است که همیشه به کشته میده. از این به این حل اینو بخوایم بکنیم، باید اینجا رو پهن کنیم و پهن کردنش مبتنی بر اینه که این خونه گرفته بشه. این آقا میگه من راضی نیستم، فرض کن در جایی، آیا در چه اینجا این دیگه از امر حسبی بودن میخواد بیاد بالاتر، میگم آیا اینجور مواردی میتونه حاکم دخالت کنه و این را بگیره برای حفظ نفوس مردم یا نه؟ اگه بنا باشه رفتیم تو آب تزاحم و
این هم
تو چارچوب احکام قرار
میگیره،
نه نه میخوام بخوام بالاتر از اونه، دست بازتره،
این مورد عنوان ثانویه
است، عیبی نداره، ولی از اون مقداری که مبتنی بر ضرورات که امور حسبه است، ولی تشکیل حکومتی که مبتنی بر ضرورات فقط یه خود بالاتر میره، اما از باب تزاحمه که تزاحم اقراض فرض کنید نوعیه با این ملاکات شخصیه‌ای که اینجا داریم، احکام شخصیه‌ای که اینجا داریم، شارع اومده گفته این شخص مسلط بر اموالشه، الناس مسلطون احیالیه، این آقا مسلط بر مالشه نمیخواد بفروشه، از این ورم عده زیادی اینجا عبن میرن برای حفظ این، آیا میتونیم بیام اینو بگیریم یا نه؟ اینجا اگر گفتیم میدونم من نگفتم ولایتان هم میگم اینا چند جورن تنفیذ اینجور احکامی این ولایت میخواد، یعنی باب تزاحم اگه شد، باب تزاحم بین دو غرض شد و این اهم بود در نظر شارع، احراز کردم که من نمیتونم هم اینا نگیرم هم اونو حفظ کنم نفوس اینها را یا مردم حفظ کنم، پس باید چی کار کرد؟ باید یکیش خلاصه فعلیه در حقشه، اهم را باید پیدا کنیم، اگه پیدا کردیم اهم اینه که این خونه رو بگیریم و اینجا رو خیابون کنیم. خود تزاحم اهم و مهمه، در تزاحم اهم و مهم همه میگن در اینجا که اینه باید بیاییم انجام این مقدم کنیم و مهم را، خب مقدم کردن و مهم در اینجا بعد از اینکه فهمیدم در اینجا حکم شارع تقدیم اهمه و بعد از اینکه فهمیدم صغرا در اینجا اینه که این اهمه، خود در اینجا حاکم باید چیکار کنه؟ یک قسم از احکام حاکم نه تنفیذ اون حکم اولی است. در اینجا تنفیذ به انشاء الزام نسبت به اون اهم است که مجبور کردن اون طرف برای اینکه خونش بفروشه، فرض بفرمایید که این نفوس حفظ بشه و اینقدر از بین نرن اینجا. اهم و مهم دیگه همه جا. ولی حاکم چی میکنه؟ یه وقت به عنوان مفتی بیان میکنه حکم شرع را که این اهمه، یه وقت نه ملزم میکنه افراد را به مراعات این که این باید خونه داده بشه و اینجا خیابون بشه. این ملزم کردن انشاء الزام این برمیگرده به حکم حکومتی. خب این یه قسم از احکام حاکم باز که تنفیذ به انشاء الزام اون حکم اهم است. یه قسم، چون که قاضی مگه انشاء نمیکرد الزام را، این هم همینطوره. یه قسم سومی داریم، اون قسم سوم چی از احکام حاکم؟ اونجاییست که فقط بر اساس مصلحت سنجیه. میبینید که الان از پارکی اینجا تشکیل بس کنه این ضرورت اقتضا نمی کنه، نیست که حتما هوا اینقدر است که تصحیحش متوقف داشتن پارکه که اگه نظاری مردم مثلا میمیرن، نه به اونجا نرسیده. برای تفریحی، برای یه خورده مردم بتونن یه جایی داشته باشن بیاد، اما ضرورت مثلا فرض کنید نداره در اون حد. اینجا الان میخواد یه پارک درست کنه، میخواد خونه های مردم بگیره اینجا پارک بسازه در اینجا. تضاحم اونطوری هم نیست، یه مصلحت سنجی هایی میکنه در اینجا. این مصلحت سنجی تا چه اندازه میتونه بر اساس مصالح حکمی جعل کنه؟ معلومه میبینه این به صلاح مردم هم چه کاری بکنه، این تا چه اندازه و الزامی کنه این حکمش را در چنین جایی که ضرورت های اونطوری نیست. بله قرارداد 20 ساله باشیم فرض کنیم به مصلحته، اینو میخواد انجام بده. الان در اینجا یه وقت این کاری که میخواد بکنه، این کار اون چی که ما داریم در شرع حکم داره ها، این نه که هیچی نداره، حکم تکلیفی هم داره، یه وقت هم حکم وضعی داره، یه وقت هم هیچی پیدا نمیکنی الان، نه حکم تکلیفی نه حکم وضعی. این سه حالت. اگه حکم تکلیفی داشت در اینجا، این حکم تکلیفیش یه وقت وجوبه یه وقت حرمته. اگه وجوبه و حرمته، الان اختلافه که آیا میتونه شارع بیاد، این حاکم بیاد یه حکمی خلاف اون جعل کنه و انشاء کنه و ملزم کنه افراد را بون، مثلا رفعیت از وجوب شرعی بکنه، بگه این از وجوب بیفته، ما میاییم این را مباح میکنیم، یه امر مجازش میکنیم. شارع گفته مثلا حجاب لازمه، ما میگیم الان در یه وضعیتی هستیم که میگیم واجب نیست حجاب. میتونه اینو بگیم؟ شارع میتونه حاکمی هر چی کاری بکنه مخالف با احکام الزامیه تکلیفیه، یه حکمی جعل کنه و ملزم کنه افراد رو بگو. یکی نه، شارع تحریم داره، شما میخواید خلاف اونا بگین حرمت برق داری، میتونه حاکم بیاد اینو برق داره. این دوتا. حالت سوم نه، شارع استحباب یا کراهت یا اباحه داره، اباحه من الاخر است که مجموعشون اباحه من الاخر میشه، حکم شارع اباحه من الاخر، ما میخواییم ملزم کنیم افراد را به او، واجب کنیم این را، این طوریه. آیا اینجا میشه یا نمیشه؟ این سجوره نسبت به حکم تکلیفی. اون تشخیص حکم این مبتنی به نیست که آیا وقتی شارع آمد حاکم را به مقتضای این ادله گفت شما ولایت بهت میدم بر این مردم که امور عامشون را فرسون به عهده بگیری یا اون چی که به صلاحشون انجام بدی، که و رفتیم بالاتر مثل حسن سنجی میخواییم بکنیم، به صلاحشون رو انجام بدی، آیا معنیش اینه که شما فقط در محدوده احکام هم میتونی حکم کنی؟ وقتی من بهت ولایت میدم یعنی خارج از دایره تقیین هم که بهت ولایت نمیدم که، این قرینه کنار بشه. آقای حائری اینطور میفرمه، یعنی وقتی من میگه شما ولی، یعنی در محدوده ولی یعنی چه؟ یعنی هر چرا که اینا اختیار اون را دارن میتونن انجام بدن، شما اولا هستی از خودشون بر انفسشون و بر اموالشون، تو ولی تو میتونی همون کار رو انجام بدی، اونی که خودشون اختیارش دارن. الان اگه بنا باشه خود شارع اینجا وجوب جعل کرده، مثل آقای حائری اینطوری استدلال میکنه، اگه شارع جعل کرده وجوب را و جعل کرده حرمت را، یه همچین اختیاری من ندارم، خود شخص نمیتونه این را بر خودش مباح کنه، نمیتونه این را بر خودش جایز کنه. شارع وقتی گفت این واجبه نمیتونه حرامش کنه، اگه گفت حرامه نمیتونه واجبش کنه، نمیتونه مباحش کنه در اینجور احکامی، چون وقتی ولایت داد به حاکم یعنی در محدوده اختیارات، در محدوده تقنیناتم شما ولایت داری، خب اینجا که خود شارع تقنین کرده وجوب را، تقنین کرده حرمت را، به این الزامیه، حکم الزامی جعل کرده. اینجا حاکم نمیتونه بیاد خلاف چیزی که شارع تجویز کرده بیاد این کارو بکنه، مباح کنه، واجب رو حرام کنه، اینطوری حاکم نمیتونه این کارو بکنه. این بیان ایشون اول دارم میگم ها. اما اگر این مباح بود در شرع، مستحب بود، مکروه بود، خب خود مستحبه یعنی میتونی ترکش کنی، بهتر بیاری، میتونی ترکش کنی. اگه مکروه یعنی خوبه نیاری، ولی میتونی بیاری. مباح مساوی طرفه یعنی میتونی بیاری، میتونی نیاری. الان اگر حاکم آمد ملزم کرد اینا رو به این که اینا انجام، مثلا این مستحب را شما باید انجام بدید، اصلا واجبه، واجبش کنه. اون مکروه را مثلا فرض حرام کنه یا واجب کنه. این خلاف حکم شرع عمل نکرده، چون خود شرع تجویز کرده بود بر شخص دو تا حالت را با این احکام، با این اباحه عامه به معنی هم خودش مباح بود طرفین، یا فرض مستحب بود نفی نمی‌کرد اون طرف دیگر را، میتونست بیاره میتونه نیاره، مکروهش هم میتونه میتونه بیاره میتونه نیاره. حالا اگر شخص آمد ملزم کرد خودش رو به هر طرفین، این خارج از دایره شرع نیست. درست مثل نظر میمونه، نظر امر راجح، این امری مستحبیه، ولی من نظر میکنم ملتزم میشم به این که بیارم همیشه، این شد واجب بر من مقتضی عفو من ندور. اما این وجوبش منافات با حکم شرعی نداره، چون خودش درست از جهت حکم اون مستحب بود، این ملتزم شد الان به وجوبش، ولی این التزام فقط مخالفت التزامیه است. اما در مقام عمل مخالفت نکرده، شارع تجویز کرده بود بر اون این کار رو بکن، میتونی بیاری میتونی، منم الان میارم بیش از این کلیز یا ترک میکنم، طرفین بر من جایز بود در مقام عمل. اینجا عیبی نداره، حاکم میتونه اگر آمد و چنین کاری کرد. این چیزیست که آقای سعد اسمش میذاره سد منطقه الفراغ. سد منطقه الفراغی که آقای سعد میگه همینه، یعنی اون منطقه‌ای که شارع درش حکم الزامی نداره، فارغه، فارغ از حکم الزامیه، ما میتونیم حکم الزامی جعل کنیم. اما این کجاست؟ اون محدوده است که خود شارع حکم الزامی نداره، حکم استحبابی، قرائتی، اباحه‌ای داره، اینطوریه، یکی از اینا رو داره. الان به مقتضای به عنوان حکم واقعی باشه، به عنوان حکم ظاهری باشه، هر چه هست، من میتونم این مخالفت رو بکنم در این موارد، دیره نداره. پس محدوده احکام تکلیفیه که بخوام مخالفت کنم در نظر آقای حائری با توجه به مقدمه که چی؟ که اگر ولایت میدن به کسی یعنی در محدوده احکام شما میتونی کار کنی. اینجا هم در محدوده احکام بشه. در احکام وضعی هم همینطور میتونیم بیایم مقیدش کنیم. بگیم اینا هم دو جونن. یه وقت احکام وضعی شارع اینجا حکم وضعی داره، اما منوط کرده این صحت را مثلا به رضایت خود طرفین. مثلا در بیع گفته حل الله البیع، صحت را آورده برای بیع، اما بیع در کجا صحه گذاشته روش و امضا کرده این صحت بیع را؟ خودش عقلای شارع هم امضا کرده. کجاست؟ اونجایی که خود طرفین راضی به این مبادله ان. اگر راضی بودن شارع گفته این نظر من صحیحه، یعنی الان صحیح، یعنی چه؟ این ملکیت نقل و انتقال صورت گرفت با این بیع، سمن منتقل شد به این آقا، مسمن منتقل شد به اون آقا، صحت اینه دیگه، منتقل شدن، این اثر محقق شدنه، ترتب اثر در معاملات، صحت این معنی ترتب اثر هست، اون اثر مترتب شده در معاملات، این هست. پس منوط به رضایت طرفین خود این صحته، اصلش صحت شرعی حکمه، اما در موضوعش عقص شده که با طرفین اول راضی باشن تا این بیاد. خب اینجا که شارع خودش منوط کرده به رضایت طرفین، در اینجا اگر بنا باشه حاکم بخواد دخالت کنه و بیاد این را الزامی کنه، اینجا باز میتونیم بگیم مانعی نداره، میاد یه حکمی میکنه منوط به رضایت طرفین خود اینها. اینجا الان صدا داره میاد. آقای یوسفی صدا رو داری الان؟ آقای شمشیری هم قد شد نسیه. بله صدا رو دارن نسیه نوشت. بله خب ببینید الان صدا هست که آقای یوسفی هم نوشته. بله خب ببینید در اینجا اگر بنا باشه شعار حکمی نداشته باشه در اینجا، یعنی به عبارت دیگه منوط نکرده به رضایت طرفین، اینی که میگیم منوط نکرده مثل بیع منوطه، چون منوطه ولی میشه اولایت خود اونها در اینجور تصرفی، اگه اونها بتونن این به طور اولا میتونن، اونها حق دارن اختیار کنن معامله را، حق دارن اختیار نکنن صحت را. اگه این ولایت را دادیم به ولی یعنی این اولاست در این حق که اختیار بکنه یا اختیار نکنه این بیع را از جانب اونها انجام بده، ولایت داره اولاست از خودشون. اما در جایی که منوط نکرده به رضایت طرفین، این معنیش این است که در اینجا شارع نیامده حکم کنه، نه که منوط نکرده به رضایت طرفین یعنی منوط کرده به عدمش، نه یعنی اینجا حکم نداره. وقتی حکم نداره در اینجا شارع گفته که بله یعنی حکم صحت این معامله نداره دیگه. اینو میخوام بگم
حکم صحت مشروط به رضایت طرفین هست.
بله
فرض دوم میشه مشروط نبودن، نمیشه حکم نداشتن، اینا که اجرا هم نمیشه. حکم صحت یه متن منوط به رضایت مطمئن رضایت نیست.
بله
منوط به رضایت شخصا هست، یه حکم فرض دوم حکم نداره.
خب من به همین نتیجه در مقام نقد بعداً به این میخوام برسم که فرق است بین موافق و اینکه مخالف باشه، به همون نتیجه که بعداً اشکالی میخوام بهشون بکنم. اولش ایشون اومد اینطوری بیان کرده، شما بعداً نگاه کنید الان من میرسم به اونجا، ولی اولش عبارتش اینه و معنا ما لم یکن کذالک. ببینید مقابل اون چی قرار داده، گفته فمتا ما کان الحکم الوضعی کالصحب البطلان قد ربط امره برضا الشخص و عدم رضا کان معنا ولایت الولی علی هذا شخص ان رضاه و منعه اولا بالتحکیم من رضا نفس ذلک الشخص منعه. در مقابل چی گفته؟ و متى ما لم یکن کذلک، یعنی منوط نکرده صحت معامله رو به رضای او. نمی‌بینیم در ادله منوط نکرده. و متى ما لم یکن کذلک عد اعمال الولایت فی ذلک خروجا علی نظام الشریعه. این از نظام شرع خارجه. چرا؟ چون شارعی که منوط نکرده به رضایت او، این که منوط نکرده به رضایت او اصلش را، یعنی این دیگه از اون داره اینطوری میگیره. وقتی منوط نکرده خب ما میدونیم اون چه در خارج از منوط به رضایت طرفین بودیم معاملات. اگه منوط نکرده اونجا یقینا ما حکم صحت نداریم، چون هر چی بوده اینطوری بوده، منوط به رضایت طرفین بوده. وقتی نیست از اول بگیم این نیست بیان ایشون. نه وکالت نیست.
جایی که طرفین حق دخالت دارن ولی هم حق دارن، جایی که طرفین حق دخالت ندارن ولی هم حق دارن.
خب بله بله اینطور گفته. وکالت نمیگیم الان، شما میگیم ولایت بهش دادن شاره. بله ولی وکالت نیست. این شاره فرض کنیم ولایت رو به این آقا داده، اما در این محدوده داده، گفته در محدود احکام میتونه عمل کنه. پس هر کجا صحت شرعی آمده اونجا شارع هم میتونه، حاکم هم میتونه. صحت شرعی کجا آمده؟ در معاملات منوط به رضایت طرفین بوده، اگه رضایت بوده اونجا صحت آمده. در جایی که منوط به رضایت طرفین بخواد نباشه اصلا صحت نیامده، چون صحت نیامده خارج از حکم شرع میشه. همینه بیان ایشونه.
بیان اگر شخصاً دخالت داشتن در حکم، این ولی هم شخص دخالت میتونه بکنه، چون اینا خودشون دخیلن. اما اگر اینا دخیل نبودن این فقیه نمیتونه تو حکم دخالت کنه. یعنی این وکالت شرعی گرفته ایشون با بیان شما فرق میکنه.
فرق نمیکنه.
چرا؟ میگه ایشون میگه چون این دو نفر دخیل در حکم بودن ولی هم ولی فقیه هم دخالت
کنه. بله خب.
ولی اگر جایی که اینا دخالت نداشتن،
دخالت نشه یعنی چی؟
یعنی دولت فقیه نیست.
هم دخالت نشن یعنی چی اوله؟ یعنی صحت را منوط به رضایت اینها نکرده. ولی چون ما در خارج نداریم، در اینو من اضافه میکنم برای همین توضیح این. ولی چون در خارج هر کجا معاملات داریم منوط به رضایت طرفینه، اونی که از جانب شارع اومده و امضا کرده و هر کجا بله معاملات نیست که دارم میگه معاملات چه داریم بحث میکنیم بابا نری معارف العام اینجا اون مراد نیست که الان ما بحث اون اولش مثل عقود بعد مطلق داره میگه مثل نجاست اینا را الان اینی که داریم بحث میکنیم میگیم صحت و بطلان داره مثال میزنه صحت و بطلان مال عقوده ببینید کل صحت و البطلان تمتا ما کان الحکم الوضعی کل صحت و البطلان اگه من صحت و بطلان باشه خب حق دارم
مثل بگر لبتی که
رضا به
طرف اینجا میشه خلاص نداره
خب
بگه بقیه نمیتونه
اینو درستش
بله
چرا
بیم درست کنه چون رضا به شخصا توش نیست دقیقا همین اینجا مسئله
چون رضایت چی؟ رضا به شخصا دخیل توی بیره خب بله دخیل نیست یه وقت از باب مثل همین رواست دخیل که نیست شارع هم تصحیح نکرده قبول دارید اونجا یا نه در موردی که دخیل نیست چون همه اونایی که دخیله شارع تصحیحشون کرده اینجا دخالت نداده نظر اینها را اصلا صحتش نیورده ما نحنفی هم داریم میگیم همطوره در شخص حقوقی من نفهمیدم فرق بیان من باشه بیان شما چیه که ما دیشان
میگیم بیان آقای حائری اینه که میگه ولایت فقیه مثل ولایت عبد میمونه
خب
اگه مثل ولایت عبد میتونه بیاد یعنی در واقع ولی فقیه تو خب اصلا نمیشه دخالت بکنه چه جایی که مربوط به ولایت عبد چه جایی مربوط نیست
خب
اصلا نمیشه دایره احکام جا بده فقیه یعنی چی؟ یعنی ولایت فقیه میتونه به تو موضوع اگه رضایت اونا دخیله رضایت منه ولی هم دخیله یعنی تو راضی نباشی من راضی باشم حکم صحت میاد
میخواید بگی اینجا ولایت داره شیخونا بعدا مطالعه کنید ببینید بعد انشالله اینا انشالله بقیه جلسه بعد اللهم صلی علی محمد و آل یه بار دیگه دقیق مطالعه کنید
همین
میگه بابا هر کجا شعار منوط کرده به رضایت آنها معامله که در صحت و بطلان در معاملات در عقودی قاعده اینطوریه اینجاش ولی میتونه دخالت کنه یعنی میتونه من کنه میتونه این بیع رو کنه میتونه بیع نکنه
میتونه رضایت دخالت کنه
میتونه بیع کنه شایی خانم خوب گوش بده میتونه بیع بکنه چرا؟ چون خودش اولاست از انفس اموال اونها اگه اونا میتونن بیع کنن میتونن بیع نکنه اون به تو اون رو اولا میتونه این بیع رو انجام بده
تر کنه ای که موضوعه
کار ندارم بیع تحریم میکنه اینجا شما در بین قهری چی میگید در قاضی؟ این داره ایشون نمیتونه پیاده میکنه
کجای موضوعه؟ حکم نیست ما بلدیم و حکم
نیست صحت چه داره میخواییم؟
آجا صحتی که شاره داره میگه این دخالت بی میکنه میگه من میتونم بی کنم بی موضوع صحته یعنی دخالت در موضوعه
میدونم در دخالت در موضوع صحت میاد
بله صحتش پس ولی فقی خودش نمیتونه حکم به صحت کنه یعنی تو دایره احکام نمیتونه دخالت.